أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بس پیرامون تعلق خمس یا عدم تعلق خمس به عینی بود که از محل ربح خریداری شده و مدتی هم از اون استفاده شده، لکن از محل حاجت خارج شده. عرض کردیم بعضی قائل به عدم وجوب خمس در این عین بعد از خروج از محل حاجت هستند. به چند وجه میتوان استدلال کرد برای عدم وجوب خمس. وجه اول رو ذکر کردیم، مباحثی هم پیرامونش مطرح بود. وجه دوم وجهی است که مرحوم آقای حکیم به اون استدلال کرده اند. علیکم السلام. بر اساس این وجه ادله‌ای که معونه را از وجوب خمس در فوائد و ارباح استثناء کرده اند اطلاق زمانی دارند و مقتضای اطلاق زمانی ادله استثناء معونه این است که اگر عینی از معونه بودن خارج شود، در این صورت کماکان از شمول ادله خمس خارجه و همون حکم مستثنا بر او جاری میشه. اما توضیح و ذالک، مقتضای ادله وجوب خمس این است که هر فائده‌ای که نصیب شخص بشود، این چنانچه عرض به حضور شما، این متعلق خمس، خمسش باید داده بشه. از این ادله استثناء شده است اونچه که صرف هزینه های زندگی شخص و عیال او میشه، مثل الخمسو بعد المعونه، اول صرف گذران زندگی و اگر زیاد آمد اون وقت دلیل وجوب خمس شامل اون می شود. لکن ادله خمس بعد از آنی که علیکم السلام، بعد از آنی که این موارد، یعنی ما یصرف فی المعونه ازش استثناء می شود، خب این تبدیل میشه به یک دلیل تخصیص خورده. تا قبل از این عام بود،
اما بعد از این که دلیل الخمس و بعد المعونه می آید، این دلیل که انه تخصیص خورده، ما باید ببینیم این تخصیصی که به این دلیل عام خورده یا تقییدی که به اصطلاح در این دلیل عام صورت گرفته در چه محدوده است. چون تخصیص یا تقیید، حالا بیشتر یه تفاوت‌هایی هم البته بین اینا هست، ولی اجمالاً تخصیص یا تقیید میتواند افرادی باشد، میتواند ازمانی باشد یا احوالی. یه وقت دلیل عام تخصیص میخوره، ولی این تخصیص به حسب افراده، مثل این که میگوید اکرم العلماء الا الفساق. دلیل وجوب اکرام علما تخصیص افرادی خورده. یعنی چی؟ یعنی بعضی از افراد از دایره این عام خارج شدن. افراد فاسق من العلماء وجوب اکرام ندارند. یه وقت تخصیص یا تقیید ازمانی یا احوالی است. این دوتا گاهی بر هم منطبقن، گاهی هم جدا هستن. مثلا به جای این که گفته شود اکرمل لا تکرمل فساق من العلماء، بگوید لا تکرمل فاسق هین فسقه. اینجا تخصیص دیگه تخصیص احوالی است، تقیید احوالی است، نمیخواد مطلق افراد فاسق رو خارج کنه، بلکه در یک حال خاصی میخواد اخراج کند این افراد را. اینجا اگر دلیل به این گونه بیان بشه، این دیگه تخصیص یا تقیید افرادی نیست، افراد فاسق را خارج نمی کنه، بلکه فساق را در حال فسقشون، مطلق افراد فاسق را خارج نکرده. این میشه تخصیص یا تقیید احوالی. یه وقت تخصیص یا تقیید ازمانی است، زمانی است. مثلا میگوید لا تکرم الفساق من العلماء یوم الجمعه. اینجا تقیید زمانیه، یعنی استثناء میکند بعضی از افراد را در بعضی زمانهای خاص. پس تارتن تخصیص افرادی است و اخرى ازمانی و ثالثتن احوالی. اون وقت اگر یه عامی تخصیص افرادی بخورد، بعضی از افراد خارج شوند، لزوماً تقیید زمانی یا احوالی درش نیست. میتوانه عام از نظر افراد تخصیص بخوره، اما از نظر زمان و از نظر احوال چی؟ مقید و مخصص نباشه، بر عموم و اطلاق خودش باقی بمانه. خب حالا که این مطلب دانسته شد که در حقیقت یه مقدمه ایه بر این توضیح دلیل صاحب مستمسک، عنایت بفرمایید. مرحوم آقای حکیم میفرماید دلیل استثناء در اینجا یعنی الخمس و بعد المعونه، این ظهور در این داره که دلیل خمس، عموم دلیل خمس تخصیص افرادی خورده، نه تقیید زمانی و احوالی. به این معنا که از دلیل وجوب خمس هرچه که مصداق معونه باشد خارج شده است، این تخصیص افرادی است. چون مثل این میمونه، گفته یجب الخمس الا فی المعونه، مثل اکرم العلماء الا الفاسق. این تخصیص تخصیص افرادی است، اما از حیث زمانی، از حیث احوالی هیچ تخصیص و تغییری در کار نیست. الخمس و بعد المعونه دیگه تغییر نمی کند. عرض به حضور شما، معونه خارج شده را به قید خاصی، معونه خارج شده از وجوب خمس. اینجا اطلاق زمانی وجود داره، یعنی این معونه اما از این که در زمانهای بعد به عنوان معونه باقی بماند یا نماند، همین که صدق معونه برش شد از عنوان عموم، از شمول دلیل وجوب خمس خارجه. پس مبنای استدلال مرحوم آقای حکیم در واقع تمسک به اطلاق زمانی ادله استثناست، یعنی این افرادی که خارج شده اند، این افراد عرض به حضور شما از حیث زمان اطلاق دارن، چون دلالت می کند بر خروج ربحی که در معونه صرف شده از موضوع خمس، اما از این که به صرف این که معونه بشه از موضوع وجوب خمس خارج میشه، اما از این که برای آینده در سالهای بعد میخواد معونه باقی بماند یا از تحت معونه بودن خارج بشه. پس اگر چیزی معونه شد در واقع از دلیل وجوب خمس استثناء شده و مقتضای اطلاق دلیل استثناء، دقت بکنید، مقتضای اطلاق دلیل استثناء، نه اطلاق دلیل خمس، نه عموم دلیل خمس، مقتضای اطلاق دلیل استثناء که مطلق معونه رو خارج کرده، نه معونه برای زمان خاص، نه به اون معونه برای یک سال، اصلا هرچه که عنوان معونه پیدا کرد ولو در آینده در سالهای بعد دیگه معونه نباشه، این است که خمس درش ثابت نشود. این در مستمسک العروه جلد 9 صفحه 545 فرموده. این رو نه ببخشید، بله 45 درست، بله خب حالا یه اشکالی اینجا بعضی ها کردن الان متعرض اون میشن. پس ببینید محصل دلیل ایشون چیه؟ این که ظاهر دلیل استثناء الخمس و بعد المعونه، این در واقع اطلاق زمانی دارد که به حسب اون اطلاق زمانی معونه ای که قبلا معونه بوده از دلیل، از شمول دلیل خمس خارج شده، اما الان دیگه عنوان معونه نداره، محل حاجت نیست. این اطلاق زمانی اقتضا میکنه چی؟ اطلاق زمانی اقتضا میکنه معونه مطلقا از شمول دلیل خمس خارج بشه، ولو بعدن عنوان معونه سنه برش منطبق نباش. حالا اینجا اشکال بعضی ها کردن، الان عرض میکنم. ببینید اینجا دو تا اشکال شده. یه اشکال رو در واقع اشکالی است که کن زمینه و امکان این اطلاق زمانی رو پذیرفته و بر اساس اون یه اشکالی کرده. اشکال دوم در واقع اساسا این اطلاق رو میخواد نفی بکنه. دقت بکنید، اشکال اول رو مرحوم آقای منتظری در این کتاب خمس مطرح کردن. ایشون میگوید اگر امر دائر بین تخصیص و تقیید بشه، در دوران امر بین تخصیص و تقیید، تقیید احوالی مقدم است بر تخصیص. حالا اولا دقت بکنید چرا اینجا دوران بین تخصیص و تقییده و به چه دلیل ایشون میگوید تقیید احوالی در نظر عرف مقدم بر تخصیصه. خوب دقت کنید، ایشون میگه ما اینجا از یک طرف احتمال تخصیص میدیم، از یک طرف احتمال تقیید. احتمال تقیید معناش اینه، تقیید احوالی معناش اینه که اگر دلیل مطلق یا عام می داشتیم، لکن این مطلق یا عام مقید شد به یک قیدی، یک فردی یا فردی در بعضی از حالات از شمول این دلیل مطلق یا عام خارج شد و استثناء شد، یا احتمال بدهیم این اساساً کاری به این جهت ندارد که در بعضی از احوال خارج شده باشه، فقط فرد تخصیص خورده، مثل همین مثالی که ما زدیم. ما اینجا احتمال میدهیم معونه که استثناء شده از دلیل وجوب خمس، تخصیصش تخصیص افرادی باشد، یعنی فقط فرد معونه خارج شده باشه، مطلق به نحوی که مرحوم آقای حکیم گفتن. هر چی که صدق معونه برش بکنه مطلقا، چه بعدن بر معونه بودن باقی بماند چه نباند. و احتمال بدیم این فردی که خارج شده مقید به یک حال و زمان خاصه، این معونه خارج شده ولی مقیدن به کون المعونت لسنه، مقید شده به یک حال خاص زمان خاص. پس امر ما الان اینجا دائره بین تخصیص و تغییر. این که این فرد معونه، این معونه هرچه که صدق معونش برش بکنه خارج شده، مطلقا ای فی کل حال و فی کل زمان، فی هذه السنه او فی السنین اللاحقه، این دیگه رفت بیرون، خارج شد از اینجا، از جرگه چیزهایی که وجوب خمس بهش تعلق گرفته خارج شد. مطلقا ای فی کل زمان و فی کل حال، یا اینکه بگیم معونه خارج شده، ولی به چه دلیل بگیم مطلق معونه خارج شده فی کل زمان؟ بله، ما یصدق علیه المعونه از دلیل وجوب خمس خارج شده، لکن مقیدن به حال کونهی معونتن، مقیدن، حالا اگر به سنه هم مقید نشه، چون میتونه مقید به این زمان خاص بشه، تغییر زمانی، یا مقید به حال خاص بشه، یعنی فی حال کونها معونتن، تا زمانی که معونه هست ولو دو سال بعد. ما الان امرمون دائره بین تخصیص یا تغییر احوالی. ایشون میگه به نظر عرف تغییر احوالی مقدمه بر تخصیص، یعنی این که ما بگیم این معونه مادام کونها معونتن و فی حال کونها معونتن خارج شده، اولاست از این که بگیم معونه مطلقا ولو این که در آینده معونه نباشد از دلیل عموم، از عموم دلیل خمس خارج شده. چرا اولاست؟ چرا به نظر عرف تغییر احوالی اولاست از تخصیص دلیل؟ باید برای این که اگر شما بخواهید تخصیص بزنید، اینجا ناچارید مرتکب یک خلاف ظاهر بشید، و برای اینکه خلاف ظاهر مرتکب نشید بهتر آن است که قید، یعنی تخصیص رو کنار بذاریم و قائل به تغییر احوالی بشیم. اون خلاف ظاهر چیه؟ اون خلاف ظاهر این است که باید در اصل موضوع تصرف کنید. چرا؟ چرا اگر بخوایم تغییر نکنیم، حواست اینجاست؟ چرا اگر بخوایم تقیید نکنیم و گرفتار تخصیص بشیم باید در اصل موضوع تصرف کنیم؟ برای اینکه دلیل الخمس و بعد المعونه حکم را رو برده رو موضوع معونه، اون چه استثناء شده چیه؟ معونه است. شما اگر بخواید مرتکب تخصیص بشید، معناش اینه اگر بخواید مرتکب تخصیص بشید باید بگید اطلاق زمانی و احوالی داره، یعنی بگید معونه خارج شده چه امسال چه سالهای آینده، چه عنوان معونه باقی باشد چه عنوان معونه باقی نباشد. یعنی شما در واقع دارید چیزی را از دلیل وجوب خمس خارج می کنید که الان دیگه معونه نیست. موضوع استثناء معونه بوده اما لازمه تخصیص و تمسک به اطلاق زمانی این است که شما که انت دائره موضوع دلیل استثناء رو توسعه بدید، چون دارید میگید معونه خمس ندارد چه امسال چه سالهای دیگه، چه عنوان معونه داشته باشه چه نداشته باشه، این تصرف در اصل موضوع دلیل استثناء است. روشن شد؟ پس دلیل استثناء میگه آقا فقط معونه باید خارج بشه و خمس نداره، اما اگر شما تمسک به اطلاق زمانی بکنید بخواید عرض به حضور شما جانب تخصیص رو بگیرید، تقیید رو نادیده بگیرید، این معناش اینه که بالاخره چاره ای ندارید جز این که یه خورده دائره موضوع دلیل استثناء رو وسیع کنید، چون موضوع دلیل استثناء چیه؟ المعونه. بالاخره باید معونه باشه تا خمس بهش تعلق نگیره، ولی لازمه اطلاق زمانی چیه؟ ها؟ اینه که اگر یه چیزی بعدن هم معونه نبود اب نداره خمس بهش تعلق نگیره. و هازا هو تصرفون فی موضوع دلیل، دلیل داره میگه اون چه معونه است خمس نداره، شما دارید اینو یه خورده گلوگشادش میکنید، میگید اون چه که الان معونه است خمس نداره، هرچند بعدن معونه نباشه. به هازا تصرفون فی اصل الموضوع، هازا هو خلاف الظاهر. و برای اینکه این خلاف ظاهر پیش نیاد در دوران بین تخصیص و تقیید احوالی، عرف تقیید احوالی رو مقدم میکنه. الخمس و بعد المعونه معناش چیه از نظر عرف؟ عرف نمیگه هرچه که الان معونه باشد خمس ندارد ولو در آینده معونه نباشد. عرف از ظاهر این دلیل این رو میفهمد که سبب اخراج این شیء از دائره وجوب خمس کونها معونتن است، پس کأنه سبب عدم وجوب خمس چه بوده؟ معونه. فاذا انتفى السبب انتفى المسبب، وقتی سبب منتفی شد، وقتی چیزی از محل حاجت خارج شد، دیگه عنوان معونه برش منطبق نیست. پس از شمول دلیل وجوب خمس هم خارج نمیشه، برمیگرده تو همون دامنه حکم قبلی. دقت فرمودید؟ این اشکالی است که ایشون به مرحوم آقای حکیم دارن، که خلاصش اینه ما اینجا امرمون دائره بین تخصیص یا تقیید، تقیید احوالی مقدمه بر تخصیص، چون اگر بخوایم تقیید احوالی رو کنار بگذاریم مطلق نگاه کنیم این سر از ارتکاب خلاف ظاهر میاد در میاد، و برای اینکه مرتکب خلاف ظاهر نشیم میگیم اینجا دلیل الخمس و بعد المعونه، در واقع معناش اینه که الخمس و بعد المعونه مادام که اونها معونتن، اما اگر دیگه عنوان معونه نداشت این طبیعتاً یجب الخمس فی کل فائدتن او را دربر میگیره. این در کتاب الخمس صفحه 206 مطرح شد. خب ببینید اساس این اشکال مبتنی بر در واقع اینه که ما اصل دوران بین تخصیص و تقیید را بپذیریم. اگر دقت کنید، اگر امر دائر بین تخصیص و تقیید باشه، بله ممکنه بتوانیم بگیم تقیید بر تخصیص مقدمه، ولی چنانچه بگیم اینجا دوران در کار نیست، ما اینجا امرمون دائره بین تخصیص افرادی یا تقیید افرادی و تقیید ازمانی نیست، بحث در استظهار از یک دلیله. دقت بکنید، بحث این ظهور این دلیل در چیه؟ بله در دوران امر بین تخصیص و تقیید می توانیم این رو بگیم، ولی آیا ببینیم چنین دورانی هست؟ اون چه که مرحوم آقای حکیم از این دلیل استفاده کرده اینه، میگه اساساً ظاهر دلیل الخمس و بعد المعونه معناش اینه، الخمس و بعد المعونه داره خارج میکند چیزی را که عنوان معونه برش صدق میکنه، اما از حیث این که معونه امسال یا معونه سال دیگر اطلاق داره، ما به چه دلیل بگیم این فقط معونه امسال رو داره میگه، به چه دلیل بگیم این فقط معونه را این شیء را در حال معونه بودن داره ذکر میکنه؟ درسته ایشون در واقع میخواد بگه ما اگر بخوایم به این اطلاق اخذ بکنیم خلاف ظاهر مرتکب شدیم، یعنی که انه میخواد زیر بنای این استظهار رو خراب کنه. اگر گفتیم الخمس و بعد المعونه حمل بشه بر تقیید افرادی به اصطلاح یا تخصیص افرادی، ما این دوتا عنوان رو حالا گاهی جای هم به کار میبریم، تخصیص و تقیید، گرچه این دو عنوان با هم فرق، تخصیص افرادی یا تقیید افرادی، این ظاهرش، از اون طرف هم تقیید احوالی داریم یا تقیید زمانی داریم. مرحوم آقای حکیم میخواد بگی بابا اینجا اصلا تقیید زمانی نیست، چیزی نداریم که اون رو مقید کرده باشه. بالاخره باید چیزی ظهور داشته باشه، چیزی باید باشه قرینه بر این که ما به واسطه اون قرینه قائل به تقیید بشیم. همینجوری که نمیتونیم قائل به تقیید بشیم. اگر به ما گفتن اعتق رقبتن، هیچ قیدی هم نیاوردن، البته باید در مقام بیان باشن، امکان آوردن قید باشه، ولی اگر بخوان اتق رقبه مؤمن را به عنوان وظیفه ما معین کنن، یک قیدی باید بیان کنن، یا در همین دلیل یا در یک دلیل منفصل. حالا اگر قید نبود، مقامم مقام بیان بود، امکان آوردن قید هم بود، ما میگیم خب این از این جهت مطلقه، غیر از اینه. خب حالا ببینیم الخمس و بعد المعونه واقعا چه قرینه ای درش وجود داره تا ما بخواهیم این را حمل کنیم بر معونه سنه، که شامل معونه سالهای بعد نشد، یا حمل کنیم بر معونه فی حال کونها معونتن. هیچ قرینه ای وجود نداره. ظاهر این دلیل به نظر مرحوم آقای حکیم اینه معناش، که الخمس و بعد المعونه میگه آقا هرچی که معونه شد این چیه؟ این استثناء شده و خمس نداره، هم از اینکه در سالهای بعد عنوان معونه داشته باشه یا نداشته باشه، از محل حاجت خارج شده باشه یا نشده باشه. خب این قید وجود نداره اینجا. الخمس و بعد المعونه هیچ قرینه‌ای که دال بر تقیید باشه اینجا به چشم نمیخوره. بله، ما یصرف و فی المعونه و ما یقصد به صرفه فی المعونه از دلیل خمس خارج شد، اما برای آیندم همینطوره، چیزی که از عنوان معونه خارج بشه بازم همینطوره، هیچ دلیلی هیچ قرینه‌ای وجود نداره. پس ببینید اونچه که اینجا در پاسخ به اشکال اول میتونیم بگیم اینه که بله، اگر امر دائر بود بین تخصیص و تقیید و ما مردد بودیم و میخواستیم یکی رو انتخاب کنیم، بله تقیید احوالی مقدم میشد بر تخصیص، به همین جهت که تخصیص لازمه تخصیص تصرف در موضوع دلیله و این خلاف ظاهره، و برای اینکه ما مرتکب این خلاف ظاهر نشیم باید بریم سراغ. اما فرض اینه مرحوم آقای حکیم اصلا مسئله رو دائره بین این دو نمیدونن، میگن اصلا ظاهر این دلیل اطلاق زمانی داره، اونچه که تخصیص خورده فقط فرد معونه است، حالا اهم از این که سالهای بعدم معونه باشد یا نباشد. لذا از یک جهت به نظر میرسه این عرض به حضور شما اشکال وارد نیست. اشکال دیگری رو بعضی از بزرگان اینجا به مرحوم آقای حکیم وارد کردند. حالا اون اشکال رو هم باید بررسی کنیم ببینیم آیا به این اشکال وارد هست یا نه تا فردا. الحمدلله رب العالمین. بله نه نه ایشون میگه اصلا نه ایشون ببینید.